با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم. در این دومین روز فروردین ماه 1403 خورشیدی که برابر است با 21 ماه مارس یا مارچ 2024 میلادی، خانم ها، آقایان، هموطنان، همزبانان، هر کجای جهان وسیع هستید و به برنامه های تلویزیون جهانی ایران فردا توجه می فرمایید، صمیمانه ترین درودهای من رو بپذیرید و بار دیگر سال نو رو حضور تک تک شما هموطنان و همزبانان تقدیم میکنم و امیدوارم سالی بهتر از این 45 سالی که مملکت اسیر این حکومت نکبت بوده باشه و مردم ما بالاخره بعد از این همه تلاش و این همه کوشش و این همه قربانی دادن به آزادی دست پیدا بکنن و مملکت ما بتونه از رفاه و آزادی برخوردار بشه و این کشتارها، این اعدامها، این تجاوزها، این دزدیها خاتمه پیدا بکنه. امروز فوق‌العاده خوشحالم که در خدمت جناب دکتر عباس میلانی هستم. بعد از مدت‌ها گرفتاری های ایشون و مشغله زیادشون و فعالیت های واقعا شایان توجهی که طی سالیان کردند و میکنند، با محبتی که دارن این فرصت رو دادن که در خدمتشون باشم امروز در این ایام فرخنده سال نو. و من بدون هیچ گونه مقدمه سلام میکنم خدمتشون و سپاسگزار شرکتشون در برنامه اصلا مثل همشه.
سلام به شما قربان و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور و تبریک سال نو و امید سالی بری از جهل و جبر و جذب، که یعنی بری از نکبت بلایی
و جنون. آقای دکتر
اون ستا رو ترکیب بکنید، چیزی از جنون کم نداره. جبر و جهل و جذب رو با هم ترکیب کنید، در واقع تعریف جنون همونه.
دکتر میلانی، مدتی گذشته از پخش اون مستندی که آقای فرید زکریا از شبکه CNN پخش کرد و از صحبت‌های شما هم استفاده شده بود در اون و البته از صحبت‌های دیگران، انتقادات زیادی رو ما از طرف کسانی که دستن در کار بودن در سیاست ایران در طی این سالیانی که گذشت و بالاخره این اختاپوسی که آمد و قدرت رو مصادره کرد و به این صورت در آمد و به هر حال انتقادات زیادی شد به این مستند، این به اصطلاح مستند. نظر شخص شما رو میخواستم جویا بشم.
من نمیدونم ابعاد این انتقادها، ولی به گمان من بسیار انتقاد وارده بر این برنامه، چون در واقع مستند نبود، اظهار نظر آقای فرید زکریا بود در مورد موضوعی که به گمان من اطلاعات دقیق در موردش نداشت. من باید توضیحا عرض بکنم که برای این برنامه من مصاحبه نکرده بودم. من حدود 6 ماه پیش با گروهی که میگفتن یک سری برنامه‌های ویژه آقای زکریا قرار راه بندازه برای CNN و یکی از اونها در مورد ایران و با من یک حدود نیم ساعت صحبت کردن، ولی CNN یک باره یک سازماندهی نوعی انجام داد، یادتون باشه، چند ماه پیش، و یکی از برنامه‌هایی که قطع کردن اون برنامه ریزی برای اون سری ویژه برنامه های آقای فرید زکریا بود. به من گفتن برنامه ملغا شده. منم فکر کردم اون مصاحبه به فراموشی تاریخی سپرده شده. تا شب قبل از اجرای این برنامه به من ایمیل زدن که بخشای از اون رو در یک برنامه دیگری فردا پخش خواهیم کرد. من وقتی اون برنامه پخش شد اولین بار بود که می دیدم. تو اون مصاحبه مفصلی که من با خود این برنامه کردم نظرم در مورد 28 مرداد رو خیلی صریح گفتم که اصلا این گمان که کسی مدیون این رژیم برای 28 مرداد گمان کاملا باطلی است. اگر چه طرفدار مصدق باشیم چه مخالف مصدق باشیم، این آخوندها بودن بیش از هر نیروی دیگری که مصدق رو برانداختن. اسنادش الان کاملا در اومده. آقای زکریا بر اساس یه سری توهماتی که 30-40 سال بعضیا در ذهن دارن، بدون مطالعه اسناد همون حرفای قدیمی رو تکرار کرد و بعد یه عده‌ای هم دور و برش بودن که در واقع مکمل نظرات او بودن، که مثلا گروگانگیری پاسخ 28 مرداده، گروگانگیری از طرف خمینی و طرفدارانش صورت گرفت که دشمن مصدق بودن. خمینی بارها به صراحت گفته بود که این مرد ضد اسلام، این نمیدونم سگ دورش عمامه بسته تو خیابون، از این حرفایی که میزنن دیگه آخوندا. و همین خاطر این باور که آقای زکریا داشت و بعضی از اون کسانی که در اون برنامه شرکت میکردن همین رو تکرار میکردن که بله گروگانگیری پاسخ این ایران بود به این گروگانگیری، تلاشی بود برای از طرف یک عده به رهبری خمینی که میخواستن حاکمیت رو از مردم ایران بگیرن. چه طرفدار شاه باشید چه طرفدار مصدق باشید، دعوا در 28 مرداد بر سر این بود که حاکمیت باید نزد مردم باشه، حالا نه نزد، یا نزد مصدق طرفداران مصدق یا نزد شاه طرفداران شاه. آخوندها بودن که میگفتن حاکمیت، خمینی است که میگه حاکمیت اصلا از آن مردم نیست، از آن ماست. یعنی اساس فکر مشروطه رو اینها باش مخالف بودن. به همین خاطر اون برنامه به گمان من و من همه حرفایی که اونجا زده شد حرفای من هست، ولی اونها در یک چارچوب کلی زده شده بود و از اون چارچوب منتزع شد و در کنار کسانی قرار گرفت که من با تحلیلشون از مثلا گروگانگیری یا از مثلا برنامه اتمی ایران اصلا موافق نیستم، به خصوص این که گروگانگیری رو پدیده برحق بدونیم به لحاظ این که در واقع پاسخ رژیم آخوندی به CIA بود. رژیم آخوندی در اون زمان شخص اصلی حاضر در اون دوران کاشانی است. آیت الله کاشانی است که با CIA دیدار میکنه، آیت الله کاشانی است که میگه ما حاضریم به کمک بکنیم و بندازیم مصدق رو
و پول آیتولا... میگیره آقای دکتر نه؟
بله
و پول میگیره از امریکا،
خودش تقاضای پول نمیکنه خودش بله. ولی میگه که ما چیز داریم، فرداش یک کسی از طرفش میره به سفارت، اینا همه اسنادش هست، میگه که شما میخواهید با کمونیسم مبارزه بکنید، ما میخواهیم این جلسه اسلامی در اینجا علیه کمونیسم را بندازیم. اونا میگن احتمالاً از طرف خود شیخ اومده. پول بگیره یا نگیره اصلا مهم نیست، پول مهمه ولی تعیین کننده در این ماجرا نیست. در ماجرای گروگانگیری دعوا دفاع از مصدق نبود، در گروگانگیری دعوا سلب حاکمیت از مردم ایران بود و تحمیل ولایت فقیه بر مردم ایران بود. و دقیقاً چه مصدق رو در 28 مرداد برحق بدونید چه شاه رو برحق بدونید، هر دو اینها در یک قول متفق بودن، هر دو گفتن ما مشروطه رو حفظ میکنیم، هر دو گفتن ما مشروطه رو میخواییم. اینها میگن مشروطه اساسش زلاله، اساسش باطله،
مشروعه رو میخوان. بله
دقیقا مشروع رو میخوان و برنامه اساسش در واقع بر این فرض بود که CIA اومده اینها رو انداخته، دکتر مصدق رو، حکومت دموکراتیک دکتر مصدق رو انداخته و آخوندها حق دارن برن گروگان بگیرن، 444 روز دیپلمات گروگان بگیرن و چندین صد میلیارد دلار به ملت ایران صدمه بزنن. آقای فرید زکریا که خودشون نماینده ی جریان مترقی میدونه چطور متوجه این قضیه نیست که این گروگانگیری یک خباثت و حماقت تاریخی بود علیه ملت ایران و تا به حال حد اقل یک تریلیون دلار دوستان صدمه به ملت ایران زده و تمام فشارهایی که بر ایران وارد شد، تمام مضیقه هایی که ایجاد شد، نتیجه مستقیم 10 سال اولش، نتیجه مستقیم این فلاکت، این حماقت. و شما از این توجیه بکنید که این نتیجه طبیعی 28 مرداد رو چه حسابی؟ کجا به ملت ایران کمک کرد؟ کجا به مصدق کمک کرد؟
دکتر میلانی، با این صحبتی که نقل قول میکنن از قول کسروی که گفته بود که مردم ایران یک حکومت به آخوندا بدهکار هستند، این درسته این نقل قول از قول او؟ و فکر نمیکنید که واقعا این باعث شده که یه نقطه عطفی پیدا بشه و اون احترام و اون منزلتی که مردم ما بدون هیچ گونه تعصبی نسبت به ادیان دیگه داشتن زندگیشون رو می‌کردن، این جریان واقعا لازم بود که مردم بیشتر آخوندها رو بشناسن و بتونن به یه حقایق بیشتری دست پیدا بکنن.
من نمیدونم لازم بود، ولی قطعا نتیجهش دقیقا همونه که شما میگید. به نظر من بهترین مؤید نظرات کسی مثل کسروی یا کسی مثل رضا شاه که خواستار جدایی سفت و سخت دین و دولت بودن و انتقاد جدی داشتن از نقش آخوند در سیاست، هیچ کس به اندازه این دار و دسته حاکم به اون فکر کمک نکرد. ایران هرگز به گمان من به اندازه امروز جنس این نوید کاذب رو که آخوند باید حاکم باشه چون خودش رو نماینده امام زمان میدونه، آخوند باید حاکم باشه چون خودش رو عالم به تنها علم معتبر، یعنی علمی که خودشون قبول دارن و علمی که خودشون این گروه قبول دارن، حتی در شیعه یک نظر غریبه، یک نظر شاذه. اکثریت آخوندهای شیعه، روحانیت شیعه، از اطلاع سیستانی بگیرید که الان افقه و اعلم این هاست، اصلا باور ندارم به این حرفا. کجای کدوم منطقی در کدوم دیری گفته که یه دی لباس خودشون رو خودشون تعیین بکنن، خودشون را عرب بدونن، سید بدونن، از تبار یک قوم دیگری در مملکت بدونن و بیان بگن چون ما تبارمون به عرب برمیگرده حاکم این مملکت فقط ما این به همه دیگه زلالن. خب متاسفانه در دوران شاه یه ده از روشنفکران ایران و با کمک به گمان من سیاست‌های شاه، سیاست‌های ساواک که دست اینها رو باز گذاشت برای اینکه هر کاری بکنن در حالی که دست دیگران رو بسته بود. من مخالف دست بستن هستم، ولی وقتی شما دست اینها رو باز می‌ذارید که هر چی دلشون بخواد به هر کسی بگن، در تمام دوران شاه عملاً و دست منتقدین رو می‌بندید. کسروی رو تو دادگستری دوران شاه قیمه کردن و کسانی از افرادی که در اون رژیم بودن همراه و همدل شدن با قاتلان اینها. تو اون شرایط شما میذارید اینا هر چی که میخوان، هر کاری که میخوان بکنن، مدرسه درست کنن، حوزه درست کنن، هیئت بکنن، مدرسه کسران دختران درست کنن، کمپ تابستونی درست کنن، کتاب ارزان چاپ بکنن، حوزه را بندازن، هیئت را بندازن، چاپخونه را بندازن، مجله را بندازن. مجله، تنها مجله‌ای که در اون دوران بدون سانسور چاپ میشد مجله های وابسته به آقای خمینی و آقای شریعت مداری بود.
بله دکتر میلانی، بودجه محرمانه ای که آخوندا داشتن یه رقم سرسام‌آوری بود.
بدون شک بودجه محرمانه‌شون مهم بود، ابعادش هم هنوز وارد بحثه، ولی از بودجه محرمانه مهمتر آزادی اینا در گردآوری پول بود. بازار میلیون ها دلار به اینها پول میدادن پدر آقای زری خودش میگه که هر وقت پول کم میامد میرفتن از بابای من پول میگرفتن. آدمایی مثل پدر آقای ظریف بسیار زیاد هستن، رونقی ها هستن، روغنی ها هستن، نمیدونم برادران یکیشون قاتل منصور بود، همه اینها حاضر بودن پول بدن، میدادن سهم امام، میدادن کمک میکردن. بسیاری از افراد جبهه ملی در ایجاد مثلا جایی مثل حسین ارشاد پولشو که آخونده نمیدادن، پولشو بازار میداد به کمک بعضی از سران جبهه ملی. یعنی یک جریانی بود، یک دولت سایه‌ای بود داشت فعالیت میکرد، هیچکی هم به جدش نمیگیره. چپی‌ها فکر میکردن که خب اینا که حرفای بعضی رو دفاع ازش میکردن که آره حرفای مترقی داره میزنه، اینا ضد امپریالیست هم باید ازشون دفاع کرد. بعضی هم میگفتن نه این حرفا ارتجاعی دوران، این حرفا سپری شده که اینا رو جدی میگیره. هر دو اشتباه میکردن.
دکتر میلانی، مطالعاتتون رو دارید ادامه میدید در مورد رضا شاه بزرگ. گفته میشه که رضا شاه نمیخواست پادشاه بشه و میخواست جمهوری، رئیس جمهور بشه، و در سفری که به قوم کرد آخوندها ازش خواستن که اعلام پادشاهی بکنه. این درسته این ادعا؟
قطعا آخوندها مخالف جمهوریت بودن، قطعا همچون. و قطعا مهمترین کسی که رأی رضاخان رو زد علیه جمهوری خواهی آخوندها بودن. اسنادش بسیار بسیار به شکل گسترده، چه اسناد خود دولت ایران، چه اسناد وزارت امورهای خارجه انگلیس، سفیر انگلیس، اسناد آمریکایی ها، همه دقیقاً حتی بعضی از اسناد شوروی که من ترجمه شو دیدم دقیقاً بر همینه که میخواست جمهوری بشه. رضاشاه کلن قبل از اینکه شاه بشه از مفهوم سلطنت بعدش میامد، خیلی از قاجار بعدش می آمد، فکر میکرد اینها یه مش مفخور بی اخلاق ایران ستیز فرصت سوز هستن. و واقعا وقتی که دید یا باید کنار بره یا باید فکر جمهوریت رو بگذاره، چون به هر حال آخونده هم دائم داشتن توطئه میکردن علیه رضا خان. یادون نره مدرس، از مدرس بگیری تا شیخ خزعل، شما اعلامیه هایی که شیخ خزعل علیه رضا خان می نویسه وقتی میرید می خونید، همه حرفش اینه که ما طرفدار اسلامیم، این اومده اسلام رو داغون بکنه. مدرس حرفایی که می زنه میگه که این اومده تجدد غربی رو بیاره. این همین حرفایی که الان آخونده می زنن که رضا خان می خواست دنها رو رقاصه بکنه، فلان بکنه، حجاب رو برداره، همین چیزا. اینا به صراحت میگفتن درایت رضا شاه بود که به رغم اینکه میدونست اینها جنسشون چیه با مدتی همراهشون کرد با خودش، با برای هدف گرفتن قدرت و برانداختن قاجار و به گمان من برانداختن نفوذ غالب روس و انگلیس در ایران با همه از جمله آلمان و آمریکا و ترکیه متحد شد برای اینکه نفوذ رو محدود بکنن. و وقتی که آخونده معارضه کردن، در واقع روشون رو زیاد کردن، با قاطعیت در مقابلشون وایساد. چه معروفترین ماجراش همون ماجرای گوهرشاده، مسجد گوهرشاده، که من همین امیدوارم یکی دو سه هفته آینده مقاله‌ای که در موردش نوشتم چاپ بشه، یه مقاله نوشتم در مورد این روایت گوهرشاد از منظر فعال اصلیش، کسی که به قول خامنه‌ای یکی از صدیق‌ترین مجاهدین قرن بیستم این نهضت بوده. یعنی وصفی که خامنه‌ای ازش کرده و تعریفی که از صداقتش کرده عجیبه. من خاطرات خود این شخص رو از ماجرای گوهرشاد پیدا کردم.
آقای دکتر ممکنه اشاره بفرمایید مختصرا بهش؟
شخصی است به نام بهلول.
بله بله.
بهلول اتفاقا تنها دو نفر اشاراتی به این خاطرات کرده بودن، ولی جزئیاتش رو به گمان من اونچنان که باید حلاجی نشده بود. یکی آقای احراره که چند شماره در کیهان چند شماره در مورد این خاطرات می‌نویسه، و یکی دکتر جلال متینیه که اشاراتی به این قضیه میکنه. ولی من یه مقاله کامل نوشتم، فقط کتاب رو نقد کردم. بگیم این بگیم گوهرشاد از منظر فعال مایر، یعنی چه سفارت انگلیس، چه سفارت آمریکا، چه خامنه ای، چه خمینی، همه متفقن در واقع که رهبر گوهرشاد او بوده. خب من میگم خب رهبر او بوده، ببینیم چی کار کرده. و وقتی که میخونید میبینید قطعا قصد براندازی داشته، خودش میگه به صراحت قطعا قصد راه انداختن خون داشته، خودش میگه.
همون بهلول آقای دکتر.
بله بهلول در خاطراتش خیلی یعنی با یک صداقت ساده لوحانه واقعا آدم شگفت انگیزه. به همین خاطر بهش گفتم بهلول دیگه، یه کمی سرخوش و سبک مغز بوده، ولی یه صداقت عجیبی داشته. واقعا اهل دزدی و پول نبوده، زندگی بسیار ساده‌ای داشته. حتی بعد از انقلاب حاضر نمیشه که خیلی از اینا کمک بگیره، یعنی زندگیشو در عنوان یه آدم حاشیه‌ای ادامه میده. یه بار به دیدن خامنه‌ای میره مثلا، به گفته رئیس دفترش اولین چیزی که میگه این سردر شما چه اینقدر خرج کردی اینجا سردر درست کنید. یعنی یه افتادگی های اینجوری واقعا هست. و در روایتش هم اینو میشه دید، در روایتش کاملا میشه دید که در مفهوم واقعی بهلوله. ولی وقتی که شهر میده با صداقتش، میبینی که از روز اول که وارد گود میشه میگه من میخوام بندازم پهلوی رو. رضا شاه هم نمیگه پهلوی رو، میگه پهلوی دشمن اسلامه، عامل انگلیسه، اومده اسلام رو داغون کنه و من میخوام بندازمش. و شگفت انگیزه وقتی خود روایت رو میخونی، خود روایت رو بید. من هیچ کاری جز خوندن دقیق در حد کفایتم دقیق روایت نکردم. و میگم اینه حرفی که خود این آشیخ میزنه، اینه کاملا با اونچه که جمهوری اسلامی گفته و میگه. 44 ساله دارن دروغ میگن در مورد این ماجرا، و اونچه که اکثر چپی ها در موردش گفتن، بسیاری از طرفداران دکتر مصدق در موردش گفتن، یعنی اونا هم به لحاظ مخالفت با رضا شاه هرچی که آخونده گفتن یه جوری تایید کردن، حالا گاهی روغنش کم کردن، ولی اساسش اینه که یک کشتاری بود، یک سبایتی بود که رضا شاه به خرج داد. ولی وقتی میخونید خود راوی رو، پهنای کار به قول بیهقی از لون دیگر است.
بله بله. دکتر میلانی، قبل از اینکه بپردازم به سوالات بعدیم، جایزه بیتا در راه است، تو چه کسی کاندیدای گرفتن جایزه است؟
از کاندید بیشتر کسی است که برنده این امسال ماست. ما در واقع یک سال و نیم هست که در انتظار هستیم که ایشون بتونن سفر کنن. در ایران تش داشتن، یه مدتی بیماری مانع خروجیشون از ایران شد، خوشبختانه الان از ایران خارج شدن. استاد مسلم موسیقی و آواز ایران جناب شهرام ناظری برنده امسال جایزه بیتا هستن. میگم اونقدر مشتاق بودیم که ایشون این جایزه رو بتونن دریافت بکنن که در واقع یه سال و نیم برنامه رو به عقب انداختیم تا ایشون بتونن سلامت جسمی پیدا کنن و بتونن سفر بکنن. روز دهم ماه می در سیمکس که یکی از مهمترین سالن‌های دانشگاه استنفورد، ایشون هم جایزه رو دریافت خواهند کرد و هم بر سبیل لطف قطعاتی هم اجرا خواهند کرد. ورود مجانی است، ولی سالن فقط یک تعداد فکر کنم 700 خورده‌ای جا داره، و اگر دوستان مایلن که جا پیدا بکنن بایستی سریع زود اون روز تشکیل بیارن، قبلش باید برن در سایت ما، جزئیاتش اونجا خواهیم در ظرف همین دو سه روز آینده خواهیم نوشین. اولین باریست که ما در هر جایی این مسئله رو اعلام کردیم، اعلام رسمیش هنوز در یکی دو روز آینده در سایت دانشگاه خواهد.
دکتر میلانی، از طریق اینترنت زنده پخش نخواهید داشت؟
فکر نمی کنم بشه اون کار کرد، چون از لازم میدید خیلی مراسم ویژه است که جایزه بیتا سه نفر از طرف دانشگاه خوش آمد میگه، بیتا دریاباری خوش آمد میگه، جایزه رو برنده اون سال دریافت میکنه و سخنانی به اجمال و گاه اجرای آقای شجریان مثلا اجرا کردن، خانم پریسا اجرا کردن، آقای کلهور برندگان موسیقایی قبلی این جایزه هستن که واقعا شجره شریف عظیم است دیگه، برجسته ترین موسیقیدان های معاصر ماست.
دکتر میلانی، امروز میگم آغاز سال نو هست، میخوایم راجع به زیبایی های این مراسم بی نظیری که واقعا باعث افتخار ما و تمام فارسی زبانان هست و اقداماتی که ما میبینیم در کشورهایی که فارسی زبان هستند که چه واقعا استقبالی میکنن و این آخوندها تلاش مذبوحانشون به جایی نرسیده و دیدیم که چطور در چهارشنبه سوری در تمام نقاط ایران آتش روشن کردن، از روش پریدن و ازدهامشون در ساعات خیلی زود صبح هنگام سال طویل در ایران در تخت جمشید در مقابل قبر کوروش کبیر در حافظیه واقعا آخوندها رو آچمز کرد. چیه نظر تو؟
همین که آچمز شدن و آچمز خواهند بود، برای اینکه با واقعیت عناد دارن دیگه. اینا هزار رو ببینید، در واقع شما اگر نگاه بکنید 1400 ساله از زمانی که حمله عرب به ایران شد و اسلام به ایران آمد یا به ایران تحمیل شد، هر چی که میخواید بپذیرید، ایران در مقابلش از یک طرف مقاومت کرد، زبان عربی رو نپذیرفت، بسیاری از سلوک عرب رو که با اسلام میامد نپذیرفت، یک اسلام متفاوتی ایجاد کرد در ایران. این رو من نمیگم، اینو ناسیونالیسم ایرانی نمیگه، اینو ابن خلدون عربی میگه. ولی در عین حال این کسانی که اسلام آوردن، از فلاسفهشون بگیرید تا آخونداشون بگیرید، هزار و خورده ایست دارن تبلیغ میکنن که عید نوروز و چهارشنبه سوری و صده و مهرگان و اینها همه نشانه های ایران باستان هستن، نشانه های کفر هستن، نشانه های فرهنگ گبر هستن و باید برانداخته بشه و مقاومت شده 1400 سال. شما فکر میکنید، ببینید بعضی ها میپرسن که چطوره که این آخوندها متوجه نیستن که حجاب دیگه نمیشه تحمیل کرد، تموم شد دوران تحمیل حجاب اجباری، تموم شده. الان هر جای تهران ببینید، ایران ببینید، مردم دارن مقاومت، زنها دارن مقاومت عظیم میکنن. اگه یه دولت نیمه معقولی بود، خب میگفت نمیشه دیگه، جریمه شو میکنیم، نمیشه زندان میکنیم، نمیشه کتک میزنیم، نمیشه تبعید میکنیم، نمیشه فوش میکنیم، نمیشه
تجاوز میکنیم،
تجاوز میکنیم، خب میپذیرفتن که یه قدم، ولی نمیپذیرن، برای اینکه یه جزم جهلی در ذهنشون هست، جزم و جهل و جبر که تشکیل دهنده فکر این هاست، اجازه نمیده. 1400 سال هم از همین جزم و جهل و جبر معتقدشون نکرده که نمیشه نوروز، نمیشه بر انداخت، صدر رو نمیشه بر انداخت، چهارشنبه سوری نمیشه. خیلی دیرینه تر از شماست، ریشه در پدیده های خیلی دیرینه تر از آمدن اعراب و اسلام به ایران داره، پدیده ایست با طبیعت همسازه و پدیده که این همه ریشه داره و 1100 سال سعی کردید بندازیدش نشده. خب دیگه هر سال همون خوزه افلاد رو تکرار نکنید دیگه، ولی تکرار میکنم.
بله دکتر، صحبت هم در این مورد بود که تو این ایامی که باید از این مراسم باشکوه و این واقعا نو شدن فصل و طبیعت اسم ببریم، امروز خبر فقدان فرامرز اصلانی، این شخصیت بسیار متواضع، هنرمند بسیار خوب مطلع شدیم و واقعا همه قصه‌دار هستیم از این بابت.
بله واقعا من فقط یک بار بخت دیدار از نزدیک ایشون رو داشتم، زمانی که به دانشگاه استنفورد تشریف بردن، آقای رضا علامه‌زاده یک نمایش اونجا اجرا میکرد، جغد جنگ که نوشته خود آقای علامه‌زاده بود و آقای فرامرز اصلانی پذیرفته بودن که قطعاتی از اون رو اجرا بکنن. من اون بار تنها باری بود که از نزدیک باشون آشنا شدم و دقیقا همونطوری که میگید یک اصالتی برای کار خودش قائل بود، یک تواضعی و در این حال تواضع از خود مطمئنی بود، یعنی تو نبود که کوچکترین تردیدی در مورد جایگاه بالای خودش داشته باشه، ولی حاضر نمیشد، حاضر نبود که اون رو بفروشه مثلا یا تبدیل به یک چیز شخصی بکنه. قدر خودش رو به قدر هنرش رو خیلی خوب میشناخت و ایران رو خیلی دوست میداشت و به نظر من زندگی بسیار بسیار بایسته‌ای کرد و خیلی زود متاسفانه فوت شد. من چون یکی از همکارانم با خانواده ایشون رابطه فامیلی دارن، میدونستم که مریض هستن و خیلی تأثیر برانگیزه که خیلی زود، خیلی دیر اون سرطان رو، چون خودشون نوشته بودن در مورد سرطانشون، خیلی دیر سرطان رو کشف کردن و خیلی زود بدن نتونستن مقابل این
یادشون گرامی و
واقعا واقعا.
دکتر میلانی، کار مطالعاتتون راجع به رضا شاه بزرگ در چه حدی هست و تا چه حد پیشرفتایی که کردید خوشحالید، راضی هستید و چه میتونید بگید به بینندگانمون در این مورد؟
من که آدم نمیتونه در مورد کار خودش سر نظر بکنه، ولی من بسیار بسیار کنجکاو هستم، بسیار مشتاق هستم، واقعا بدون اغراق میگم هر ساعتی که در شبانه روز بتونم روی این کار کنم و کارهای موظف دانشگاهی نداشته باشم با اشتیاق تمام مشغولش هستم، ولی ابعاد کار خیلی وسیعه. واقعا میگم شما هر جایی که بخواید نگاه بکنید، مثلا همین میگم مسجد گوهرشاد دیگه، پدیده به این بزرگی، ادعایی که اینا آخوندا میگن که 5000 نفر رو رضا شاه در اون روز کشته و در یک قبر جمعی خاک سپرده، یک سند در این مورد ندارن، کوچکترین نشانهی در این مورد ندارن. هرچی هم نگاه میکنید معلوم میشه که اینا کذب بحثه. یک مرگ هم بایستی در موردش تأسف خورد. اگه یه نفرم کشته شده باشه، من فکر کنم حداقل 120 نفر، احتمالاً حدود 200 نفر در روز کشته شدن، قطعاً بایستی با دقت بررسی کرد، ولی باید دید آیا کسی مثل بهلول راهی برای حل مسالمت آمیز این قضیه گذاشت یا نه، آیا امکان این که از این مسئله بدون خونریزی گذر کرد وجود داشت یا نه. اینها نوع سوال هایی است که به نظر من باید پرسید. تر این سوال ها به معنای سلب مسئولیت از هیچ کسی نیست، ولی وقتی میگم جزئیات رو که میبینید، میبینید چقدر اطلاعات هست. مثلا من بعد از اینکه اون مقاله رو نوشتم، مقاله که گفتم اسمش از جنگ مسجد گوهرشاد، نگاهی به خاطرات بهلول، یه سندی پیدا کردم تو اسناد وزارت امور خارجه آمریکا که سفیر آمریکا از تهران چند روز بعد از ختم ماجرای گوهرشاد اون رو مخابره کرده و مینوت جلسه ایست، مینوت نیست، شنیده های جلسه ایست که مثلا رضا شاه نمایندگان مجلس رو دربار فرا میخونه و یه گزارشی در مورد اون چی که اونجا اتفاق افتاده میگه. خب کاملا معلومه که یه اطلاعاتی داره و بر اساس اون اطلاعات داره به اینها توضیحاتی میده. یعنی اگر نخواهیم و من قطعا نمیخوام که اون چی که تا به حال گفته شده بپذیریم، مثلا مسجد گوهرشاد قتل عام شده، صدها نفر رو کشتن، هزاران نفر رو کشتن، نه همه تو تاریخ، تو روش تاریخ، همه در همه چیز باید شک کرد. بپرسیم ببینیم چیه اسناد هست. آخه میدونیم 5000 نفر که بی خانمان نیستن،
پشه نیستن،
پشه که حالا من نمیخواستم بگم. شمایی که از محل قتل هر یک نفری که کشته شده، شهید شده به قول شما، یه امامزاده ساختید، یه مقتل 5000 نفره دارید امامزادش نکردید. من آدرس اونجایی هم که ادعا میکنن اونا اونجا دفن شده رو میدونم، میتونم فردا اعلام بکنم جمهوری اسلامی بره اونجا رو در بیاره، ببین اونجا 5000 تا جسد هست یا نه. آخه چرا انقدر دروغ میگید؟ به همین خاطر در همه مسائل، یعنی از مثلا تیمورتاش بگیری تا همین قضیه جمهوری خواهی، تا همین رابطه رضا خان با انگلیس، رضا شاه با انگلیس، مسئله راهن، تصمیم ساختن راهن، هر کدوم از اینا اینقدر در موردش اسناد هست و متاسفانه تقریبا هر به غیر از مقالاتی که خیلی جزئی به یک مسئله پرداختن، کتاب ها تقریبا همه تکرار یه سری حرفای از پیش پذیرفته شده است، گاهی با دقت بیشتر، گاهی با انصاف بیشتر. ولی اینکه این مجموعه اسناد رو بیدا کنیم، مثلا از هر کسی که بپرسید، نه از هر کسی، اگر به طور متوسط از ایرانی ها بپرسید که رابطه رضا شاه با آلمان ها چی بود، حدس من این است و قطعا کتاب ها این رو نشون میده که یک اکثریتی خواهند گفت که آره خب این با آلمان ها خیلی خوب و آلمان نازی خیلی خوب بود و یکی از دلایل سقوطش هم همین مسئله آلمان نازی. خب چرا با آلمان نازی خوب بود؟ خب اونم فاشیست بود و نظرات آلمان نازی رو میپذیرفت. اساس رابطه رضا شاه با آلمان حداقل 10 سال قبل از اومدن نازی ها شروع میشه. شاید اولین تماس رضا خان با آلمان ها 1917 است که سعی میکنه از اونا کمک بگیره کودتا بکنه. یعنی هیتلر هنوز به جنگ جهانی، تازه از جنگ جهانی اول داره برمیگرده، آلمان نازی شکل نگرفته در آلمان. بخش عمده رابطه ایران با آلمان مقدمت از قبل از آلمان نازی شروع میشه و در دوران آلمان نازی هم، در دوران آلمان نازی هم محور اصلی این رابطه هم از منظر آلمان ها هم از منظر رضا شاه اقتصادی بود. آلمان ها نفت میخواستن، ژاپن میخواستن، ایران کشوری میخواست که بهش صنعت بده، به راهن کمک بکنه، ذوب‌آهن بهش بده، مثل انگلیس و روس طلبکار نباشه. آمریکایی‌ها اکراه داشتن بیان، انگلیس ها دائم فشارش میدن. اینها وقتی بخوای توضیح بدید، اون وقت میبینید این حرف که این طرفدار نازی ها بود به همین خاطر با اونا هم راه شد، چقدر حرف به گمان من سخیفیست. 1939-40 تاریخ دقیقش یادم نیست، میان بهش میگن که، به رضا شاه میگن که یه استاد درجه یک ایران شناسی زرتشت شناس در آلمان هست که اینو بیکار کردن به خاطر اینکه یهودیه و توی خونه ای زندگی میکنه. توصیه میکنه سفیر که اینا رو ما بهش کار بدیم بیارمش ایران. یهودیه، منفور، مغضوب آلمان نازی. در جا میگه حتما فوری برید کار بهش بدید بیاریدش در ایران. متاسفانه در این فاصله اون فوت میکنه. یعنی وقتی وارد جزئیات میشید این شطحیاتی که همه تکرار کردن، همه به گمان من محتاج بازاندیشی و بسیاری از اونها نیاز به اصلاح.
دکتر میلانی، این پهلوی ستیزی رو که ما شاهد هستیم این روزها، این رو به چه صورت میبینید؟ کاریکاتورهای خیلی زننده‌ای که بعضی از کاریکاتوریست‌های واقعا خوب ما که هنرمندان خیلی خوبی هستند بر علیه حکومت پهلوی و بعد صحبت‌های غیر واقعی که راجع به حکومت پهلوی میشه، اما از رضا شاه و محمد رضا شاه. خب در این که محمد رضا شاه تحت تاثیر مادر بود و گرایشات مذهبی داشت تردیدی درش نیست و من در خدمتتون در این برنامه بارها صحبت کردیم، ولی این پهلوی ستیزی و این دشمنی رو که یه عده دارن دامن میزنن و کم هم نیستن گروه هایی که این کارو میکنن، این رو ریشهشو کجا میبینی؟
والا میگم من چون نمیدونم در مورد چه پدیده هایی دارید صحبت میکنی، خب طبعا نمیتونم سر نظر بکنم، ولی فکر میکنم دو سه تا ریشه میشه براش تصور کرد. که یه دهی کلن وقتی جهان رو از منظر جز نگاه میکنن، از منظر ایدولوژیک نگاه میکنن، تغییر نظر براشون دشواره. نمیتونم بپذیرن که شاید مثلا نگاهی که چپ به دوران پهلوی داشت، چه دوران پهلوی رضا شاه چه دوران پهلوی محمد رضا شاه، شاید درست نبوده. برای خیلی پذیرفتن این دشواره. یه دلیل دیگرش هم بگم، من اگه بخوایم به اوضای الان نگاه بکنیم، حملاتی است که از طرف طرفداران محمد رضا شاه به روشنفکران میشه و اونها رو مسئول همه مسائل میدونن. یعنی شما به کاریکاتورهای یک طرف اشاره میکنید، ولی به برخوردهای کاریکاتوری که طرف مقابل میکنه، اونها هم به گمان من در ایجاد این فضا موثر هستن. بخش اعظم روشنفکرای اون زمان، حتی اون زمان، زمان محمد رضا شاه، بخش اعظم روشنفکرای ایران با محمد رضا شاه همراه و همدل بودن، یک اقلیتی از روشنفکرا بودن. ببینید دوستانی که مثلا حمله میکنن میگن تمام این بدبختی سر ما آمد به خاطر اینکه این روشنفکران چپ با آخوندان متحد شدن، حداقل من به گمانم از نظر خودم اتحاد روشنفکران چپ با آخوندها یک نابخردی تاریخی و یک مسئولیت تاریخی بزرگ است. ولی اونور قضیه هم هست، اونور قضیه هم این هست که اولا بخش مهمی از روشنفکران با رژیم شاه بودن. کی گفته فقط روشنفکر مخالفین شاه هستن؟ کی گفته روشنفکر فقط چپی هستن؟ داریوش همایون روشنفکر نبود؟ خود شما روشنفکر نبودید؟ شاهرخ مسکوب روشنفکر نبود؟ مجیدی روشنفکر نبود؟ هویدا روشنفکر نبود؟ باهری روشنفکر نبود؟ من میتونم لیست تقریبا تمام کابینه های دوران هویدا، آموزگار روشنفکر نبود؟ چرا اینا روشنفکر نبود؟
آقای دکتر فریدون هویدا،
دقیقا هر دوشون، فریدون هویدا دیگه برجسته ترین روشنفکر اون زمانه. ببینید یه اکثریتی اینها همراه و همدل بودن، یه اقلیتی که دوباره حرف منو باور نکنید، حرف آقای ثابتی رو در مصاحبه من و تو ببینیم. او میگه اینا عددی نبوده، ما اینا رو همه رو زندان کردون، 1955 همشون زندان بودن، چیزی ازشون باقی نمونده. خب اینها دائم حمله میکنن، هم به گمان من ایراد گرفتن، حتما درسته، ولی حمله اینجوری و نپذیرفتن این که به نظر من سیاست دوران شاه در مورد مذهب متأثر از فضای جنگ سرد سیاستی بود که نتیجهش همین شد. نتیجهش بستن راه‌های انتقاد در چارچوب قانون بود. ببینید میگم شما لازم نیست فقط به ایرادات چپیات، پرویز ثابتی میگه که ملکه منو دعوت کرد و گفت من شنیدم شما با باز کردن فضای سیاسی مخالفید. چرا؟
آقای دکتر دو دقیقه وقت داریم.
خواهش میکنم. میگه گفتم شما اول باید به ما اجازه بدید، طرفداران رژیم اجازه بدید که انتقادامون رو مطرح بکنیم، بعد بذارید مخالفین. میگه یعنی چی؟ شما حق ندید. گفت بله من نمیتونم برم. من حرفاییست که خود خاطرات آقای ثابتی که طرفدار چپ نیست که، آقای ثابتی ساواک رو اداره میکرده. به همین خاطر هر دو طرف به نظر من اون جریان های به افراطشون امکان این مصالحه لازم رو نمیدن.
دکتر میلانی خیلی مختصر اگه اشاره بفرمایید به بقیه فعالیت های مرکز طی یکی دو ماه آینده.
با تقریبا هر هفته از ما یه هفته آینده، در روز آینده دانشگاه تعطیله، از اول ماه می تقریبا هر هفته ما برنامه داریم که مهمترینش الان فعلا برنامه جایزه بیتاست که در موردش خدمتون عرض کردم و از اینکه همیشه این فرصت در برنامه برای من ایجاد بکنید که در مورد برنامه های دانشگاه و بورس ISF صحبت بکنم بی نهایت از شما متشکرم.
ایرانیان اسکالرشپ که به اصطلاح در سایت دانشگاه استنفورد در
سایت نه دانشگاه استنفورد نیست، ببخشید معذرت میخوام چون این اشتباه میشه بعد به من نامه مینویسن. من
ببخشید ناشیگری من رو
نه خواهش میکنم. همون ISF ایرانیان اسکالرشپ فاوندیشن اونجا تشبه برن برای اون بورس هستم و برنامه های ما هم تشبیه به سایت خود ما و بسیار برنامه های جالب گذشته است. امروز دیدم که به کوری چشم جمهوری اسلامی در فضا هم خانم مقبلی هفت سین چیدن.
چقدر زیبا آقای دکتر، قرمه سبزی اونجا درست کرده بود و واقعا افتخار میکنه به این هموطنان و به خصوص بانوان دلاوری که دارن مبارزه میکنن و جمهوری اسلامی عاجز مونده که چه بکنه. در
خیلی از شما متشکرم. برنامه‌ای که ما با خانم مقبلی اجرا کردیم رو سایت دانشگاه هست.
بله بله.
و در مورد قرمه سبزی و هفت‌سینش اونجا صحبت کردیم.
بله بله. خیلی ممنونم
آقای. از شما متشکرم. سال نو مبارک.
در آینده نزدیک اگه هفته آینده فرصت داشته باشید یا فرصت‌های دیگه بتونم از محضرتون در برنامه استفاده بکنم.
برای من همیشه باعث افتخاره.
قربون شما. بار دیگر سال نو رو خدمت شما تبریک میگم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا فرصتی دیگر و گفتگوی دیگر از شما خدافظی میکنم. تشکر میکنم از بینندگانی که این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردن و در پایان از رضا کیهان عزیز که کارگردانی برنامه رو به عهده داشت. روز و روزگار به شما خوش.